با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. هر شبتی من معمولا تاریخ یا به اصطلاح روز این صحبت ها رو اعلام نمی کنم، ولی امروز به نظر من مهمه. 12 نوامبر 2006، به این دلیل این رو اعلام می کنم که به هر حال از یک شنبه گذشته تا به امروز، تا به این یک شنبه، یعنی بین 5 تا 12 نوامبر، سلسله اتفاقاتی در هم امریکا و هم در سطح جهانی افتاده که به نظر من باز هم چیزی است که بهش میگن زلزله سیاسی یا political earthquake. و امروز بخش اول صحبتم رو در حقیقت راجب این قضیه، راجب این زلزله سیاسی میخواستم صحبت کنم، و بعد در بخش دوم هم دنباله صحبتم رو خواهم گرفت. ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشم، میخواستم 2-3 نکته فلسفی رو با عزیزان مطرح بکنم، برای اینکه همینطور که در جلسه قبل اشاره کردم، پست مدرنیست ها به ما میگن که احتیاجی نداره که شما تاریخ رو مطالعه بکنید، احتیاجی نداره به قوانین فیزیک، به قوانین شیمی، به قوانین نجوم، به قوانین اجتماعی، به قوانین دیالکتیک مراجعه بکنید. مسائل رو باید به طور روزمره، تک به تک و جدا از هم، اگر اینا رو ما به هم وصل بکنیم، اون وقت تبدیل میشه به یک سلسله روایات اعظم یا grand narrative که آدمایی مثل کانت، مثل هگل، مثل مارکس اومدن دیالکتیک، علم منطق. ما خودمون رو گرفتار این روایات اعظم نباید بکنیم و باید جدا از هم و تک به تک. خب ما به صحبت اینها باید محک بزنیم، و علت این که این مقدمه رو من دارم باز میکنم در رابطه با حوادث این یک هفته اخیره. عزیزان تعجب نکنن که من یه دفعه وارد فلسفه شدم، ولی به طور کلی در فلسفه چند تا مفهوم یا مقوله وجود داره که من انگلیسی اینها را عرض می کنم و بعد معادل فارسیش رو. یکی هست appearance و essence، که ما در فارسی می گیم عرض و جوهر، یا ظاهر و باطن، یا شکل و محتوا. تعابیر مختلفی شده از این دو لغت appearance و essence. ظاهر ما ظاهر قضایا رو صبح که پا میشیم میبینیم، فرضاً صبح قبل از طلوع آفتاب که پا میشیم میبینیم که خورشید از یک طرف بیرون اومد و غروب، موقعی که کنار اقیانوس آرام فرضاً باشیم، میبینیم که داره غروب میکنه. در نتیجه ظاهر قضیه یا شکل قضیه یا اپیرنس قضیه اینه که خورشید دور زمین میگرده، در حالی که باطن قضیه یا اسنس قضیه این نیست، و خیلی چیزهای دیگه. پس در واقع بین اپیرنس یعنی ظاهر قضایا و باطن قضایا یا اسنسشون یک تفاوت وجود داره. یکی از وظایف علم، یعنی وظیفه اصلی علم، ساینس، عبارت از کشف حقیقت، یعنی رفتن به ریشه، رفتن به اسنس یا جوهر قضایا. اگر واقعا ظاهر و باطن پدیده های طبیعت یا جامعه با هم یکی بودن، دیگه ما احتیاجی به علم نداشتیم. در حقیقت حقیقت آشکار عریان جلوی چشممون بود، ولی اینطور نیست. و در نتیجه ما میبینیم که فرزن حالا به همین دلیل که سیستم های ارتجاعی با علم مخالفن، فرزن تمام کتاب های آسمانی بحثشون بر سر اینه که فرزن زمین مرکز کائناته و خورشید و تمام سیارات دور زمین میگردن، یک. دو، زمین مسطحه، برای اینکه اگه ما بریم توی دشت نگاه میکنیم میبینیم ظاهر قضیه اینه که واقعا مسطحه، در حالی که علم ثابت میکنه که نه، کره‌ایه زمین. در نتیجه کتب آسمانی به طور کلی همشون در حقیقت برای حفظ قدرت خودشون با علم مخالفت میکنن. حالا این یک به حساب بحث ضمنیه که الان نمیخوایم واردش بشیم، ولی بحث من راجع به مسائل روز و مسائلیه که در هفته گذشته گذشت. مسئله دیگه ای که در فلسفه وجود داره که بازم برمیگرده به بحث ما اینه که متدولوژی علمی خودش چیه. اصولا ما برای بررسی مسائل و کشف همین اسنس یا جوهر قضایا چه متدولوژی، یعنی چه روش شناسی یا روش شناختی رو باید پیش بگیریم؟ که علل عموم در فلسفه دو روش رو پیشنهاد میکنم. یکی روشی است که بهش میگن دیدکشن یا استقراء یا از جزء به کل رفتن، یعنی ما مسائل رو یکی یکی میبینیم، مشاهده میکنیم، یا زیر میکروسکوپ میبینیم، یا محلول های رو هم میریزیم در آزمایشگاه شیمی و غیره و غیره. مجموعه اینها رو از جزء به جزء بغل هم میذاریم تا به یک کل یا به یک قانون برسیم. یکی دیگه هم روش اینداکشن بهش میگن، یا استنتاج یا از کل به جزء رفتن، یعنی بعد از اینکه ما از جزء به کل رفتیم و یک قانون عام رو کشف کردیم، بعد میتونیم از این قانون استفاده کنیم برای رسیدن به خیلی از مسائل و کشف حقایق یا رفتن به ریشه ها. بنابراین دو روش ما داریم در فلسفه یا فلسفه علم، در حقیقت philosophy of science، که این خودش به اسای رشته علمی وسیعه برای کشف حقیقت و رسیدن به جوهر و ریشه قضایا. مطلب دیگه باز هم که در فلسفه داریم از کمیت به کیفیت رفتنه. حالا میخواستم به اینجا که رسیدیم، یعنی چه از کمیت به کیفیت رفتن؟ یعنی فرضاً آب رو که ما روی آتش میذاریم توی کتری، فرضاً درجه حرارتش به تدریج بالا میره تا به 100 سانتیگراد که رسید یک تغییر کیفی به وجود میاد و آب شروع میکنه به بخار شدن. این رفتن از کمیت به کیفیت یا از کمی به کیفیه. حالا در هفته گذشته چه گذشت؟ البته اصل دیگه آن چیزیست که ما در فارسی بهش میگیم طنز روزگار و در فلسفه بهش میگن دیالکتیک تاریخ. دیالکتیک تاریخ در هفته گذشته چگونه رقم خورد؟ ما میدونیم که در حدود یک ماه پیش دونالد رامسفلد رفت به مناگوا در نیکاراگوه و خود رفتنش به اونجا نوعی تهدید علیه مردم نیکاراگوه بود که در حقیقت اونها رو تهدید کرد، حالا غیر از سفیرشون، غیر از بعضی از سناتورها و آقای آلیور نورت که رفتن اونجا و مردم نیکاراگوه رو تهدید کردن که اگر به سندنیست ها رأی بدید هم کمک های مالی رو قطع میکنیم و خلاصه چنین و چنان میکنیم. دونالد رامسفلد هم در حدود یک ماه پیش به اونجا رفت. چه شد در نیکاراگوه؟ مردم نیکاراگوه طوفان آسا اومدن پای صندوق های رأی توفان آسا که عرض میکنم یعنی 75% از مردم نیکاراگوئه و دانیل اورتگا رو انتخاب کردن به ریاست جمهوری نیکاراگوئه. عزیزان یادشون میاد که من هفته گذشته گفتم که انتخابات در حال انجام در نیکاراگوئه، حالا این هفته ما نتایجشو میدونیم. در امریکا چه اتفاقی افتاد؟ 2 روز بعد مردم امریکا رفتن پای صندوق‌های رأی، نه چندان طوفان آسا ولی بیش از انتخابات میان دوره‌ای قبلی، چون عزیزان فراموش نکنند در انتخابات میان دوره‌ای امریکا بین 18-30% از مردم شرکت می‌کنند. در این انتخابات اخیر 40% شرکت کردند و چه رأیی دادند؟ رأی به ساقط کردن دونالد رامسفلد دادن در اساس، یعنی یکی از پیامدهاش در حقیقت ساقط کردن دونالد رامسفلد بود. دونالد رامسفلدی که در حقیقت نماینده قدرت امریکا بود و رفت مردم نیکاراگوئه رو تهدید کرد، خودش در حقیقت ساقط شد و دانیل اورتگا به ریاست جمهوری نیکاراگوئه رسید. این دیالکتیک تاریخه، این ما بهش میگیم در فارسی طنز روزگار. به این دلیل بود که من میخواستم یه سلسله از این به اصطلاح مسائل رو، برای اینکه مسائل رو موقعی که ما بهشون نگاه میکنیم اگر سطحی نگاه کنیم قادر به درکشون نخواهیم بود، باید به عمق قضایا بریم، باید به ریشه قضایا بریم. به همین دلیل که ما به پست مدرنیست ها و یا به ایدئالیست ها نباید به اصطلاح اعتماد بکنیم، بلکه باید از قوانین ماتریالیسم یعنی قوانین علمی و از قوانین دیالکتیک باید استفاده بکنیم برای کشف واقعیات. اینا البته چیزاییه که ما بازم خود ماتریالیسم دیالکتیک چیزی نبوده که مثل یه حکم از آسمان بیاد، نه، ما از طریق استقراء رسیدیم، یعنی از طریق اصول علمی به ماتریالیسم و دیالکتیک و قوانینش میرسیم. و اگر ما با کشف این قوانین به یک سلسله قوانین عام، یعنی از طریق استقراء یا از جزء به کل رفتن به یک سلسله قوانین رسیده باشیم، فرضاً اینکه حرکت تاریخ چه قوانینی برش حاکمه، بعداً میتونیم از این قوانین استفاده بکنیم. و فرضاً خود من فکر میکنم یکی از علمی ترین، یعنی در حقیقت علمی ترین، عبارت از استفاده از قوانین ماتریالیسم دیالکتیک برای رسیدن به این ریشه ها و به عمق قضایا. بنابراین یکی مسئله آنچه که در هفته گذشته اتفاق افتاد، یکی مسئله انتخابات در نیکاراگوئه بود که عزیزان نتایجش رو میدونن و به نظر من این یک پیروزی فقط برای مردم نیکاراگوئه نبود، برای فقط مردم امریکای لاتین نبود، برای بشریت بود، برای اینکه این ضربت محکمی به دونالد رامسفلد بود که بعد انتخاباتی که مردم امریکا در حقیقت، که حالا صحبت خواهم کرد که بعضی ها نسبت به مردم امریکا بدبین هستند و میگن که اینا چرا کاری نمی کنن، صدای پرتنین مردم امریکا رو در حقیقت کاخ سفید به گوشش رسید، که خود در حقیقت رئیس جمهور گفت که صدای شما رو شنیدم. و البته نتیجه این یک سلسله چیزهایی است که من میخواستم وارد اینا بشم که پیامدهای انتخابات اخیر، انتخابات سه‌شنبه گذشته امریکا چه پیامدهایی داشته و به ویژه چه رابطه‌ای پیدا میکنه با کشور خودمون و هستی کشور خودمون. بسیار اهمیت، برای اینکه فکر میکنم نتیجه این انتخابات یکی از اثرات پر اهمیت و یا پر اهمیت ترینش مربوط میشه به کشور خودمون. اول من میخوام چند کلمه ای راجع به خود دونالد رامسفلد صحبت بکنم، اهمیت شخصیتش و اهمیت افتادنش و بعد راجع به جانشینش یعنی آقای رابرت گیتس صحبت بکنم که ببینم این جا به جایی ما باید ببینیم این جا به جایی چه اهمیتی داره. بسیاری از ماها فکر میکنیم که فرد اول کاخ سفید دیک چینیه. کتاب هم راجع به این قضیه نوشته شده که در حقیقت تصمیم گیرنده اصلی یعنی رئیس جمهور امریکا دیک چینی هستش. اینطور نیست به نظر من و نبوده تا چند روز پیش. دونالد رامسفلد کسیه که دیک چینی رو در اواخر پرزیدنسی در حقیقت ریاست جمهوری نیکسون و در دوران مخصوصا جرالد فورد زیر بال و پرش رو گرفت و در حقیقت به جایی رسوند که الان هست. یعنی در حقیقت دونالد رامسفلد مرشد و در حقیقت بانی دیک چینی بوده. اهمیت این قضیه در چیه؟ اهمیت این قضیه اینه که با سقوط دونالد رامسفلد در حقیقت یا سقوط دونالد رامسفلد به مفهوم سقوط دیک چینی هم هست. عزیزان باید این رو درک بکنن. مقاله مفصلی دیشب من میخوندم که دیک چینی بدون یک جنگ تمام عیار رها نمیکنه قدرت رو، ولی حد زده میشه که آیا باربندیلشو میبنده و کنار میره یا اینکه دست به یک سلسله کالاهای خطرناک خواهد زد. ولی قدر مسلم اینه که با کنار رفتن لوئیس لیبی، سکوتر لیبی، عذر میخوام، سکوتر لیبی که معاونش بود و الان تحت محاکمه و بازجویی هستش، یعنی در حقیقت به اصطلاح دادگاهی شده، و بعد هم از این طرف یک سلسله از نزدیکترین یارانشون مثل داگلس فیت، مثل پال وولفوویتز و الان هم دونالد رامسفلد در حقیقت بال و پرهای دیک چینی هم چیده شده تا حد زیادی. اهمیت این انتخابات در حقیقت این بوده که در حقیقت نئوکنسرواتیو ها در عرض چند هفته گذشته ضربات بسیار شدیدی خوردن. ولی قدرت خود دونالد رامسفلد در چی بود؟ ما این قدرت رو اینا از کجا میاره؟ باید ما موقعی که بسا اون سرچشمه قدرت این افراد در کجاست؟ عزیزان اگر نگاه بکنن به عکس‌های 40 سال پیش دونالد رامسفلد، دونالد رامسفلد یه آدم کشتیگیر بوده، در دوره یه چیزش کشتیگیر بوده و آدم یک دنده و فوق العاده به اصطلاح رتگو و غیره و غیره. شما میبینیدش که کنار هواپیماهای شرکت لاکهید عکس میگیره. دونالد رامسفلد لااقل از 40 یا بیشتر سال پیش رابطه تنگاتنگ با بزرگترین شرکت‌های اسلحه سازی داشته، مخصوصا شرکت لاکهید که حالا شده لاکهید مارتین که بزرگترین شرکت اسلحه سازی امریکاست. در حقیقت اون کسی که نزدیک به نیم تریلیون دلار در سالهای اخیر قرارداد با شرکت‌های مثل بوئینگ، مثل ریتیان، مثل عرض شود که گرومن، مثل عرض شود که شرکت‌های اسلحه سازی دیگه بسته، دونالد رامسفلد بوده. دیک چینی نمایندگی میکنه شرکت‌های نفتی رو، ولی دونالد رامسفلد قدرتش از شرکت‌های اسلحه سازی و شرکت‌های داروییه. برای اینکه قبلا مدیر شرکت سرل که یکی از شرکت‌های داروسازی بسیار پر اهمیت بوده. و عزیزان دقت بکنن روز چهارشنبه موقعی که دونالد رامسفلد کنار گذاشته شد، سهام شرکت‌های اسلحه سازی و داروسازی بین 1.5 تا 2% سقوط کرد در بورس سهام نیویورک. و این حیرت‌آور بود برای من که ارتباط تنگاتنگ این آدم با شرکت‌های اسلحه سازی چقدر زیاد بوده. ولی اون تنها نیست. یکی از مهره‌های اصلی و محوری صهیونیستا بود دونالد رامسفلد. صهیونیستا و لابی اسرائیل دو تا مادر سالار دارند و دو تا پدر سالار. پدر سالاراشون ما میدونیم که یکی برنارد لوئیس و یکی اروین کریستول هستش. اروین کریستول که پدر ویلیام کریستول باشه که مجله ویکلی استاندارد رو در میاره، دیگه به اصطلاح از تئوریسین های اصلیه در حقیقت، نئو کنسرواتیو هاست. دو تا هم مادر سالار دارن، یکی افیجنی سالزبرگر که در حقیقت مادر سالار خانواده سالزبرگر هم هست، خانواده‌ای که الان 110 سال صاحب نیویورک تایمز هستن، امپراتوری نیویورک تایمز مال خانواده سالزبرگره. خانم افیجنی سالزبرگر باید الان اگه زنده باشه حدود 100 سالش باشه. ولی مادر سالار دیگه شون هست میج دکتر. میج دکتر باید الان اواخر سال 80 و یا 90 سالش باشه. علت اینکه این رو اسمی برم، خانم میج دکتر هنوز بسیار از نظر سیاسی فعاله و فامیل آقای ایلیوت ایبرام هستش که الان در نشنال سکیوریتی کانسل در حقیقت مسئول تمام سیاست‌های خاورمیانه کاخ سفیده. کتاب مفصل و قطوری خانم میج دکتر در مدح و ثنای دونالد رامسفلد نوشته بود و حالا میتونید تصور کنید که با سقوط دونالد رامسفلد به اینها چه ضربتی خورده. اینا نکات تاریخی که ما باید بدونیم و در حقیقت در عمق این قضايا، برای اینکه ما فقط به کلیات نباید بپردازیم، تک تک این افراد رو باید بشناسیم. کسی که جاشو گرفته باید ببینیم چیه. رابرت گیتس در سال 1966 موقعی که داشته فوق لیسانسش رو میگرفته به استخدام CIA در میاد و از اون موقع پله ها یا نردبان ترقی رو طی میکنه. در حقیقت در سالهای اواخر 80 که معاون ویلیام کیسی رئیس CIA زمان دونالد، هر چود که ریگان، رانالد ریگان بود، میخواست که رئیس CIA بشه در اون زمان، ولی به دلیل درگیریش در مسئله ایران گیت یا کانترا گیت نتونست، یعنی انقدر دروغ گفته بود که چیزش نکردن به ریاست CIA. ولی در سال 1991 یعنی در زمان جورج بوش اول بالاخره جای ویلیام کیسی رو گرفت و رئیس CIA شد. رابرت گیتس در این فاصله البته رفت و رئیس یکی از دانشگاه‌های بزرگ تکساس شد، A&M University، ولی بعد دوباره الان دعوتش کرده جورج دبلیو بوش بیاد که جای دونالد رامسفلد رو بگیره. چرا؟ رابرت گیتس در حقیقت شاگرد و زیردست برنت سکوکرافت و جیمز بیکر بوده. در حقیقت اینا دوستان و نزدیکان جورج بوش اول هستن که الان به تدریج نئوکنسرواتیو ها رو دارن کنار میزنن و خودشون دارن قدرت رو به تدریج میان و میگیرن. رابرت گیتس به عزیزان بگم که از زمانی که این کمیته مطالعه درباره عراق تشکیل شده، یعنی Iraq Study Group که صحبتش کردیم که در رأسش جیمز بیکر و لی همیلتون هستن، من نمیدونستم که رابرت گیتس هم جزء اعضای بسیار پر اهمیت این کمیته است. قبلا هم من اشاره کردم که این کمیته و آقای جیمز بیکر که در حقیقت سیاستمداران عاقل، یعنی در حقیقت غیر نئوکنسرواتیو ها با اونهایی که معقول ترن و لاجیکال تر هستن، در زمان جورج بوش اول بودن و الان دوباره سیاست خارجی امریکا رو به تدریج دارن به دست میگیرن. رابرت گیتس یکی از اونهاست. در این حال رابرت گیتس به همراه برژینسکی چند ماه پیش در همون شورای امور خارجی یا Council for Foreign Relations کنفرانس مفصلی داشتن که برژینسکی و این هر دوشون در حقیقت خواهان وارد شدن مذاکره با ایران و سوریه بودند و الانش هم هر دوشون موافق با مذاکره با سوریه و ایران هستند. اهمیت قضیه عزیزان رو میخواستم این رو بگم در اینه. حالا اینکه واقعا وارد مذاکره با ایران خواهند شد یا نه و به کجا خواهد کشید ما نمیدونیم و از الان نمیخوایم پیش بینی بکنیم، ولی این تحولاتی که در هفته گذشته صورت گرفت ما باید اینها رو به فال نیک بگیریم، برای اینکه گرچه اسرائیل در چند روز اخیر به شدت در حقیقت تهدید کرده که حمله نظامی به ایران خواهد کرد، ولی در پرتو این در حقیقت تغییر و تبدیل ها به جابجایی ها امکان حمله نظامی به ایران به نظر من بسیار بسیار پایین اومده و این رو ما باید به فال نیک بگیریم برای ملت ما. و حالا خواهم گفت که چطور ملت عراق و جنبش مقاومت عراق به این ترتیب سپر بلای ملت ما شد. تمام این تغییر و تحولات عزیزان فراموش نکنند در اثر شکستیه که اینها در عراق خوردند و مقاومت قهرمانانه مردم عراق در برابر این تجاوزیه که در 3.5 سال پیش به اینها شد. در نتیجه اینها رو و این تحولات رو ما به دقت باید دنبال بکنیم. من 3 هفته پیش در حقیقت 22 اکتبر که اینجا خدمت عزیزان بودم 2 تا پیشبینی رو مطرح کردم، یکی کنار رفتن دانالد رامسفیلد که پیشبینی من اینطور پیشبینی کرده بودم که بعد از انتخابات ماه نوامبر دانالد رامسفیلد کنار گذاشته خواهد شد، ولی چیز دیگه ای رو که خدمت عزیزان عرض کردم و به نظر من اهمیتش بیشتره، در همون 3 هفته پیش این مطلب رو مطرح کردم که با گذراندن قوانین هوملند سکیوریتی، پیتریوت اکت و میلیتری کمیشن اکت، این 3 تا قانون در حقیقت قانون اساسی امریکا رو زیر پا میذاره و اصل هیبیس کورپس رو از بین میبره و در نتیجه اینها قوانین فاشیستی هستن و اینها خیال دارن که امریکا رو به سرعت به طرف فاشیسم ببرن. و نظر من این بود که اینها قادر به این کار نخواهند بود و ملت امریکا در حقیقت در برابر این مقاومت خواهد کرد. به نظر من یکی دیگه از چیزهایی که به ما ثابت شد که در حقیقت ملت امریکا در برابر این قضیه مقاومت خواهد کرد، در همین انتخابات 3 شنبه گذشته در حقیقت به اثبات رسید که ملت امریکا در سال 2006 در حقیقت ملت آلمان در سال 1933 نیست، به این معنا که هیتلر در حدود 80% از مردم آلمان رو با خودش داشت و در اینجا میتونست فاشیسم رو پیاده بکنه، در حالی که دانالد رامسفیلد کمتر از 30% از مردم امریکا رو با خودش داره. بنابراین این هم یکی از اون پیشبینی هایی بود که خوشبختانه باید بگم که به منصه ظهور رسید و احترام خودم رو نسبت به مردم امریکا در حقیقت خیلی بالا برد و ما باید باز هم مثل یه رودخونهی که سطح شما آرام میبینیم فقط به اون نگاه نکنیم، در زیر تند آبها، تند در حقیقت گردابها و جریاناتی وجود داره که اینو به انگلیسی بهش میگن undercurrent و ما undercurrent ها رو هم باید ببینیم که در بطن جامعه امریکا چی میگذره. و این انتخابات 7 نوامبر امریکا برای ما درس دیگه بود، درس تاریخی بسیار پر اهمیتی بود که مردم امریکا زیر بار فاشیسم نمیرن. البته ما نباید با خوشبینی زائد الوصفی به این قضیه نگاه بکنیم، بازم با چشمان باز و عقابوار باید ببینیم که دموکرات ها چه کار خواهند کرد و از این پیروزی که به دست آوردن که در حقیقت میره به ورای در حقیقت تمام انتظاراتشون، اصلا فکر نمی کردن که در حقیقت 25 6 تا از کرسی های مجلس نمایندگان و نزدیک به 10 تا از کرسی های، یعنی بیش از 6 تا از کرسی های سنا رو بتونن به دست بیارن و در هر دو، هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا بتونن اکثریت رو به دست بیارن. و در این حال آستانداران هم، برای اینکه این انتخابات فقط در مورد بسیار اعضای کنگره نبوده، آستاندارها بوده، شهرداری ها بوده و بسیاری از مسائل اجتماعی امریکا. و به عزیزان میگم که اولا شرکت جوانان امریکا، یعنی از انتخابات های قبلی 2 میلیون جوان بیشتر شرکت کردن، شرکت زنان، شرکت افریقایی تبارها و سایر اقلیت ها واقعا دلگرم کننده بوده در این انتخابات. با آنکه ما میدونیم که حدود 40% از مردم شرکت کردن، عزیزان دموکراسی امریکا رو نگاه بکنن که در انتخابات میان دوره‌ای که این همه جنبه حیاتی داره، همینطور که عرض کردم به طور معمول بین 18-30% از مردم واجدین شرایط بیشتر شرکت نمی کنن و امسال، یعنی همین سه شنبه گذشته، 40% شرکت کردن که میگن واو که چقدر شرکت کردن. 40% بیشتر از مردم شرکت نکردن، در حالی که در نیکاراگوئه 75% از مردم در انتخابات شرکت کردن. و این نشون میده که شرایط نیکاراگوئه و سیاسی بودن مردم نیکاراگوئه چیه و مردم امریکا در چه حدی هستن، ولی دارن قدمهای بسیار بزرگی به پیش برمیدارن. بنابراین این دوتا خبر، یکی مسئله انتخابات نیکاراگوئه و یکی مال چیز انتخابات امریکا، در رأس به اصطلاح اخبار هفته قرار داشت. ولی مسئله هسته‌ای ایران هنوز در جریانه و اینا اروپا و امریکا کوشش دارند قطعنامه شدید و غلیظی یا شداد و غلاظی علیه ایران بگذرونن و ما میدونیم که پوتین و در حقیقت هم به اصطلاح رئیس شورای امنیتشون و هم وزیر خارجشون در برابر این دارن مقاومت میکنن و میدونیم که علی لاریجانی در روس در به اصطلاح در مسکو بوده و هنوز هم هست شاید و مذاکراتشون داره ادامه پیدا میکنه و در حقیقت روسیه داره مقاومت خیلی بیشتری و مؤثرتری در این زمینه در برابر قطعنامه اروپا و امریکا داره میکنه و ممکنه دوباره برگردن به مذاکرات شش جانبه، یعنی 5+1. عرض شود که اینو هم باید ما دنبال بکنیم. و البته میدونیم که دولت ایران دوباره موقعی که بوی کباب به مشامش رسید دوباره درخواست مذاکره کرده، که اینم به نظر من البته راجع به عراق. راجع به مسئله عراق اصلا من نمیخوام وارد بحثش بشم که این تیم جدید که اومده، این تیم جدید که بر سر کار اومده برای حل مسئله عراق، ما فکر نکنیم که همین جوری اومدن که در حقیقت تمام لجن و کثافتی رو که اینها در عرض 6 سال گذشته به وجود آوردن تا جایی که میتونن پاکش بکنن. ما فکر نکنیم که اینا میتونن تمام ضرباتی رو که در عرض 6 سال گذشته نئو کنسرواتیو ها به خود مردم امریکا و به سیستم خودشون زدن اینها ترمیمش بکنن، ولی میخوان بقایاشو حفظ بکنن و نگه دارن، برای اینکه اینا تیمی هستند که در حقیقت تیم عاقل بهشون میگن. البته خبر دیگه عبارت از این بود که به دلیل جنایات ضد بشری که دولت اسرائیل در فلسطین کرد و بعد از اینکه گفت که من از نوار غزه بیرون میرم با توپ زدن به عرض شود که مردم فلسطین و کشتن زن و بچه هاشون، شورای امنیت قطعنامه علیه اسرائیل در حقیقت به میدان آورد که مطابق معمول امریکا باز هم به توش کرد. چهره اینها رو بشریت باید با چشم عریان ببینه. بنابراین اینها در مجموع در حقیقت چیزهایی بود که من یکی دو کلمه راجع به اینه که دونالد رامسفیلد فلسفهش چی بود و این فلسفه چرا با شکست روبرو شد، و بعد میرم روی مطلب اصلی، یعنی بحثی که راجع به قدرتگیری جمهوری اسلامی، یعنی دنباله بحث هفته های قبل رو خواهم گرفت. دونالد رامسفیلد در ارتش امریکا دو کار میخواست بکنه، یکی عبارت از این بود که میخواست ارتش رو کوچک بکنه و از تکنولوژی استفاده بکنه و در حقیقت آرمی یا نیروی پیاده نظام رو کوچکتر و کوچکترش بکنه، یعنی در حقیقت مقادیر عظیمی از بودجه امریکا رو به شرکت‌های اسلحه سازی بده و نه به سربازا و خانواده‌های امریکایی. یعنی در حقیقت می‌خواست تعداد سربازا رو کم بکنه، یعنی ارتش رو کوچک، ولی تکنولوژی رو ببره بالا و تمام، در حقیقت می‌خواست، فکر می‌کرد که دنیا رو می‌تونه از طریق تکنولوژی نظامی کنترل بکنه. در حقیقت دونالد رامسفلد فکر میکرد که جهان مثل یک قطعه موم توی دستش که به هر شکلی که دلش میخواد میتونه این موم رو در حقیقت تغییر شکل بده. آدم رو به یاد فیلم معروف چارلی چاپلین، عزیزان اگه دیکتاتور رو دیده باشن که هیتلر کره زمین رو میگرفت همینجوری بهش با دستش اینجوریش میکرد که من کره خاک رو چجوری میخواست در حقیقت چیز بکنه. و دونالد رامسفلد دقیقاً یک چنین شیوه تفکری داشت و به طور کلی نئوکنسرواتیو ها که دنیا رو مثل موم میتونن تو دستشون بگیرن و تغییر شکلش بدن، از جمله خاورمیانه رو. و به نظر من این سیاست با شکست جانانه ای، نباید فکر کنیم که به طور کامل شکست خورده، خیر، ولی فعلا ضربت سنگینی بهش وارد شده و این رو ما باید به فال نیک بگیریم که این راست افراطی فعلا یک عقب نشینی استراتژیک در حقیقت کرده. به این ترتیب من میرم و دنباله بحث هفته‌های قبل رو راجع به قدرتگیری جمهوری اسلامی و این پروسش میگیرم، برای اینکه بحث کلی ما باز هم در چارچوب بررسی دو مانع تاریخی، دو دشمن و یا دو توحش. شما دقت کنید که این دو رژیم از حکم دار زدن صدام حسین چطور ابراز خوشحالی کردن، هم رژیم ایران و هم رژیم امریکا علنا ابراز خوشحالی کردن. و این چهره ددمنش و بربرمنش این دو رژیم رو و آدم کش در حقیقت این دو رژیم رو نشون میده که از دار زدن انسانها چطور رقص و پایکوبی میکنن. برای اینکه هر دوشون، شما دقت کنید، خود رئیس جمهور امریکا موقعی که آستاندار تکساس بوده لااقل 400 حکم اعدام امضا کرده، یعنی در حقیقت این صادق خلخالی خودمونه. و وجوه تشابه توحش و بربریت این دو رژیم رو ما باید در این چیزا ببینیم. و حالا تصورشو بکنید که اگر ملل دنیا یا جامعه ملل یه روزی به خاطر قتل عامهایی که اینها کردن، فرضاً شخص خمینی و رژیم جمهوری اسلامی در ایران، چه در جنگ ایران عراق که صدها هزار از جمونای ما رو کشتن دادند و چه در قتل عامهایی که در زندان ها کردند و در اینجا به خاطر کشتن لااقل 655 هزار انسان عراقی و هزاران سرباز امریکایی که اینا مسئول مستقیمش هستند، چند بار اینها سران این دو رژیم باید به دار زده بشن که به نظر من ملت‌های دنیا متمدن‌تر و انسان‌تر از اونن که حکم اعدام رو ادامه بدن. به نظر من یکی از نشانه‌های بربریت این دو رژیم عبارت از اینه که هنوز حکم اعدام در این دو کشور جاریه. ملت‌های دنیا یکی از اولین کارهایی که باید بکنن در قانون اساسیشون، که در رأس قانون اساسی باید باشه، لغو حکم اعدام و لغو شکنجه. و این دو رژیم بربرمنش هم شکنجه میدند و هم اعدام میکنند. این هم جزء خبرهایی بود که ما دیدیم و شنیدیم. اما برمیگردم به بحث در حقیقت اینه که فرایند انتقال قدرت از شاه به شیخ چگونه بود در ایران. قبل از اینکه وارد بحث بشم و دنباله بحث هفته‌های قبل رو بگیرم، می‌خواستم چند تا نکته رو عرض بکنم خدمت عزیزان، چون همیشه ما باید به اصطلاح بلا مقدمه وارد قضایا نباید بشیم. به نظر من از یک سو میتوان گفت که انقلاب 1357 انقلابی عظیم، مردمی و از جهت تاریخ ایران سرنوشت ساز بوده، براستی و دقیقا همینطوره. از سوی دیگه میتوان گفت که این انقلاب رو در اساس انتقال قدرت از شاه به شیخ خلاصش بکنیم، که در عمل اینطور شد. در حقیقت در این حال که قرار بود این انقلاب عظیم و سرنوشت سازی برای کشور ما باشه، ولی آنچه که در واقعیت صورت گرفت انتقال قدرت از شاه به شیخ بود. چنین پدیده تناقض آمیزی که یعنی این یک پارادوکسه، تعجب آور نیست، چرا که از یک سو جامعه آبستن انقلابی عمیق، عظیم و دورانساز بود که میتوانست ایران رو به راستی به سوی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی ببره، اما از سوی دیگه به دلیل مجموعه شرایط جهانی و داخلی که اینا احتیاج به یه بحث مفصل داره، انقلاب ایران سقط جنین شد و نیروی قرون وسطایی ارتجاعی و بیره بر موج این انقلاب عظیم سوار شد و در نتیجه این انقلاب نه تنها به اهداف مورد درخواست مردم نرسید، بلکه به عکس یک استبداد قرون وسطایی رو بر مردم مسلط کرد. حالا که ما دچار چنین پارادوکس یا تناقضی هستیم از جهت نتایج این انقلاب، بسیاری از بخش‌های وسیعی از جامعه ما به ویژه روشنفکرها و چپ‌ها و غیره و غیره طبیعتاً این مسئله دچار افسردگی و ناامیدیشون میکنه. بنابراین من یکی دو تا نکته رو میخواستم مطرح بکنم که اینا همشون باز هم قوانین دیالکتیکی رو اگه توشون بریم میبینیم تنزهای روزگار و یا قوانین در حقیقت دیالکتیکی در درون اینها هست که ما رو به نتایج بسیار بسیار پر اهمیتی میرسونه. یه نکته عبارت از اینه که ممکنه گفته بشه که پس چنین انقلابی غیر لازم، نادرست و زودرس بود. بخشی از چپ این رو میگه با برگشت به عقب، یعنی در حقیقت رتروسپکتیولی یک چنین صحبتی رو میکنه. در جواب اینها باید گفت چنین قضاوتی اتفاقا غیر لازم و نادرسته، چرا که از چشماندازی خارج از شرایط اون روز قضاوت میکنه. اگر ما بخوایم قضاوت بکنیم راجع به انقلاب، الان نباید قضاوت بکنیم که چه چیزی میباعث میشد، باید برگردیم 27 8 یا 30 سال پیش و ببینیم شرایط جامعه چه از نظر بین المللی و چه از نظر داخلی چی بوده و چطور همه بسیاری از ماها، حالا خود من خیلی کم و بسیار بسیار به اصطلاح در یک دوره کوتاه به به و چه چه گفتیم و خود ما کمک کردیم به این پروسه. تاریخ راه خودش رو طی میکنه و عوامل دستندرکار و تعیین کننده آن روز قدرتمندتر از آن بودن که قضاوت های امروز ما بتواند در برابر اون تاب بیاره. این یه نکته است که ما نباید رتروسپکتیولی برگردیم و بگیم این انقلاب غیر لازم بود یا عرصوت که نادرست بود و غیره و غیره و مردم رو محکوم بکنیم. دوم، ممکنه گفته بشه که اگر نیروهای اجنبی یعنی امریکا و انگلیس چنین قدرت و توانی دارم، مطابق آنچه که من در دو سه جلسه گذشته عرض کردم، که دائم با دخالت مؤثر خود با سرنوشت ما اینطور بازی بکنم، از کجا معلوم که باز هم بازی نکنم و مبارزه برای استقلال بنابراین کاری عبثه؟ اینم یه استدلال دیگه است که در حقیقت میتونم در جواب اینها هم به نظر من باید گفت که تاریخ تکرار نمی شود. من با این دیدگاه دوست ارجمندم دکتر پارسا بناب کاملا موافق هستم. البته این بحثیه که خود مارکس هم صحبتشو میکنه که تاریخ دایره وار حرکت نمیکنه، یعنی ما دوباره به جای اول نمیرسیم، بلکه حرکت تاریخ سپیرال یعنی مارپیچیه و در نتیجه دائم در حال تکامله، یعنی تکرار نمیشه. بنابراین تاریخ تکرار نمیشه. نه امپریالیزم امروز روز امپریالیزم 30 سال پیشه و نه ملت ایران و ملت‌های جهان مردم 30 سال پیشن. ما اکنون هوشیارتر، قدرتمندتر و سیاسی‌تر از پیش هستیم و امپریالیزم ضعیفتر و واماندتر از 30 سال پیشه. به صحنه جهان نگاه کنیم، به صحنه جهان نگاه کنیم و اتفاقا درس هایی رو که هفته پیش ما از تاریخ گرفتیم بهش نگاه کنیم، در نیکاراگوئه، در امریکا، و میبینیم که چطور اینها وامانده تر از 30 سال پیش شدن در حالی که مردم بسیار قدرتمندتر و آگاهتر شدن. بنابراین به نظر من این نکات باید در نظر گرفته بشه و در این چارچوب ها ما باید جمهوری اسلامی رو که اگر رسیدیم بعدن موقعی که صحبت از می کنیم که پیامد ها و چیزهایی رو که انقلاب اسلامی بعدش به وجود آورد چه چیزهای مثبت و قدرتمندی برای آینده کشور ما خواهد داشت، اینها رو بعدن اگر رسیدیم بحث می کنیم. و من اینجا تا جایی که یادم نرفته، اگه عزیزان قلم و کاغذ دارن، من کتابی رو که هفته گذشته یادم رفت اسم ببرم و بسیار پر اهمیته و دو نفر از اقتصاددانان ایرانی و چپ ترقی‌خواه نوشتن، هر دوشون در دانشگاه‌های امریکا درس میدن، یکیشون دوست ارجمند سهراب بهداد، دکتر سهراب بهداد، و یکی دیگه هم فرهاد نعمانی که ایشون در فرانسه در منتها در یکی از دانشگاه‌های امریکایی فرانسه تدریس می‌کنن، کتابی نوشتن زیر عنوان Class and Labor in Iran. Class and Labor in Iran که من هنوز خودم اینو نخوندم، سفارشش دادم، البته متأسفانه خیلی گرونه، یعنی جلد مقواییش در حدود 50 دلاره، ولی جلد کاغذیش هم هست که عزیزان میتونن تهیه بکنن. به نظر من این برای بحثای آیندهمون این کتاب بسیار پر اهمیت خواهد بود، برای اینکه مدت‌ها بود خیلی از ماها انتظار اینو میکشیدیم که کتابی راجع به اوضاع اقتصادی اجتماعی ایران بیاد بیرون و کتابی که در حقیقت توسط انسان‌های ترقی‌خواه نوشته شده باشه. البته در خود ایران به نظر من همینطور که بارها اسپردم کتاب‌های دوست ارجمند دکتر فریبرز رئیس‌دانا بسیار پر اهمیت، عرض که کتاب‌های دکتر ابراهیم رزاقی بسیار پر اهمیت و کتاب‌های حسین عظیمی، دکتر حسین عظیمی که فوت کردن اخیراً، اونا هم بسیار بسیار پر اهمیته، ولی این کتاب به انگلیسی نوشته شده، فکر نمی کنم به فارسی ترجمه شده باشه و امیدوارم که بتونیم استفاده خوبی ازش بکنیم. Class and Labor in Iran نوشته سهراب بهداد و فرهاد نعمانی. بحث امروز من در دنباله بحث قبلی این خواهد بود که من به اینجا رسیدم که در زندان چی میگذشت، در نجف چی میگذشت، در انجمنهای اسلامی که در حقیقت صادق قدس‌زاده و ابراهیم یزدی در اروپا و امریکا به وجود آورده بودند چی میگذشت، یا که بسیاری از اونایی که بعداً در حقیقت فکل کرواتی ها یا غیر معمم هایی که اومدن و مصادر امور رو به دست گرفتن، در حقیقت همونایی بودن که در انجمن های اسلامی امریکا و اروپا تحصیل می کردن و بعد اومدن در حقیقت بوروکراسی جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن. من نمیتونم وارد این بشم که در جامعه ایران چی میگذشت، یعنی شرایط اجتماعی اقتصادی زمان شاه چه بود که باعث شد شرایط داخلی اوضاع رو چنان فراهم بکنه که در حقیقت اینا بتونن به قدرت برسن. همینجا من تذکر بدم که اگر ما بخوایم به عقب برگردیم، باید واقعا اینها رو بررسی بکنیم که ببینیم شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران در اون زمان چه بود که هم چپ و هم ملیون و هم نیروهای لائیک و ترقی‌خواه در وضعیت بسیار ضعیفی بودند و شرایط بین المللی هم به دلیل در درجه اول شکست هایی که شوروی خورده بود و در حال ضعف و افول بود، در نتیجه یک نیروی اومد و گفت که نه شرقی نه غربی، برای اینکه نظام سرمایه‌داری هم در حقیقت در دهه 1970 در حال افول بود و دچار بحران و رکود بود، و در نتیجه این شعارش به شدت به اصطلاح به قلب میلیون ها انسان در سطح جهانی و در ایران آتش زد. و البته نیروهای اسلامی، یعنی اسلام سیاسی، کادرهای ورزیده، 10 نفر از کادرهای درجه اول ورزیده داشتن، یک لشکر بزرگ از طلبه ها داشتن که تا اعماق دهات رفته بودن و هزاران مسجدی که شاه براشون ساخته بود، و البته مراکز تربیت کادر مثل حجتیه و مثل در حقیقت مدرسه به اسلام، مدرسه‌ای که داشتن، اینها در حقیقت تربیت کردن اینها رو، صدها نفر از کادرهاشون رو، و البته یک رهبر کاریزماتیک و مصمم و یک دنده هم داشتن که مجموعه اینها باعث شد، و البته ثروت‌های میلیاردی بازار، هیچ کدوم از نیروهای سیاسی در حقیقت این همه سازماندهی، این همه ثروت و این همه در حقیقت یک رهبر کاریزماتیک اینطوری نداشتن. به طوری که ما میدونیم که هم نیروهای چپ رفتن به پابوس آقا و هم نیروهای ملی، آقای سنجابی و آقای بازرگان. در نتیجه این نشانه ضعف نیروهای ملی و نیروهای چپ بود و قدرت بازار و نیروهای پیش سرمایه داری و در حقیقت اسلام سیاسی. یعنی ما اینها رو همه رو باید تحلیل بکنیم که چطور رژیم شاه که در حقیقت ادعای مدرنیزاسیون و یا نمیدونم انقلاب صنعتی و فلان اینا در ایران میکرد، این نیروهای پیش سرمایه‌داری در حقیقت چه رشدی در اون زمان کرده بودن و جامعه را آماده کرده بودن برای قدرتگیری اینها. اینها باید تحلیل بشه. ولی به هر حال تا جایی که ما رسیدیم، من مقدمات این رو در حقیقت گفتم که چطور آماده شد شرایط برای قدرتگیری اینها. و ما میدونیم که در نجف هم اون نطق‌های معروف که بعداً از مجموعه 17 سخنرانی که در بازار نجف شد، کتاب در حقیقت حکومت اسلامی یا ولایت فقیه در حقیقت تدوین شد. در حقیقت اینها تئوری‌هاشون کاملاً مشخص بود و من حالا می‌خواستم از اینجا به بعد وارد این بحث بشم که بعد از اینکه اینها به قدرت رسیدن، چه بر سر کشور ما رفت و چرا آنچه که در حقیقت اهداف اینها بود چطور با اهداف امپریالیسم به طور موازی و پا به پای هم بغل هم قرار گرفت و در نتیجه امپریالیسم جاده صاف کنه قدرتگیری اینها شد. برای این مسئله من میخواستم یه مقدمه ای راجع به روانشناسی اجتماعی آیات عظام خدمت عزیزان بگم و بقیه بحث رو میذارم برای نیم ساعت آخر. برای این کار، این بحثی رو که من میکنم در حقیقت نتیجه تجربه شخصی خودمه که در بین اینها بزرگ شدم، در جایی من ندیدم و در نتیجه اینا چیزاییه که به عنوان پیشنهاد من به عزیزان به اصطلاح چیز میکنم، برای اینکه خود من شاهد و ناظر رقابت آیات عظام با هم بودم، از جمله پدر بزرگ خودم، چه در شهر شوشتر چه در شهر بروجرد با آیت الله بروجردی و بعد به اصطلاح اینها یه مقدار تجربه شخصی خود منه. برای این کار من میخوام شاه رو با شیخ مقایسه بکنم. چرا شاه هم ثروت میخواد و قدرت، در حالی که شیخ در درجه اول قدرت میخواد. در نتیجه تشنگی شیخ برای قدرت در حقیقت دو برابر شاه میتونه باشه. شاه اسکی بلده، بنابراین باید یک ویلایی در ژنو، نزدیک ژنو یعنی در سوئیس باید داشته باشه و یا قصری. آخوند یا شیخ اسکی بلد نیست، شاه اسواری بلده، در نتیجه استبلی از اسبهای نجیب مجار احتیاج داره. شاه خلبانی بلده، بنابراین احتیاج به یک جت یا هلیکوپتر داره، در حالی که شیخ به سختی میتونه سوار الاغ بشه. شاه احتیاج به قماربازی داره، در نتیجه در مونته کارلو و یا در لاس وگاس احتیاج به ویلا یا قصر داره، در حالی که آخوند اهل قماربازی نیست و شاه باید بهترین غذاها رو بخوره، بنابراین باید به رستوران مکزین در پاریس و یا ماملیون در نیویورک بره، در حالی که آخوند با نون و ماس هم میتونه قناعت بکنه. و البته شاه معشوقه های متعددی میخواد، بنابراین در کازابلانکا یا در جزیره کاپری احتیاج به ویلا یا قصر داره برای عیاشی‌هاش. آخوند فوقش بتونه متعه و صیغه داشته باشه. به این ترتیب ما ملاحظه میکنیم که شاه احتیاج به ثروت داره، در حالی که شیخ احتیاج چندانی به ثروت نداره و اگر هم ثروت داشته باشه ما میدونیم در حقیقت با حلیم بادمجون فرزند میتونه به اصطلاح خودش رو سیر بکنه. نتیجه اینه که خود من به این نتیجه رسیدم در طول به اصطلاح زندگی که با اینها کردم که تشنگی اینها برای قدرت حد و مرز نمیشناسه. برای اینکه مسئله ثروت و استفاده از اسکی، خلبانی، عیاشی، قماربازی و غیره و غیره که شاه خودش رو مشغول میکنه و در حقیقت اوتلت ها یا مفرهایی رو برای خودش پیدا میکنه، فرق میکنه با یه شیخ که هیچ کدوم از این مفرها رو نداره، فقط یک چیز براش میمونه: تسلط جویی و قدرت طلبی. و این رو من در آیات عظام با چشم خودم دیدم. میخوام نتیجه گیری بکنم که هدف خمینی به طور کلی چی بوده. هدف خمینی تشکیل حکومت اسلامی بود. حکومت اسلامی اگر بخواد تشکیل بشه احتیاج به چه چیزهایی داره؟ به نظر من برقراری حکومت اسلامی دو شرط احتیاج داشت، به ویژه اگر این حکومت اسلامی بخواد حکومت شیعی باشه و نه در اشتراک با اهل تسنن یعنی همه مسلمان ها، نه قرار بود این شیعی باشه و در نتیجه پیامدهایی که این میتونه داشته باشه عبارت از اینه که تمام مخالفین، یعنی نه تنها کفار، نه تنها مشرکین و نه تنها منافقین باید در حقیقت حذف بشند، بلکه در اساس تمام اونهایی که غیر شیعه هستند، یعنی هم اهل تسنن، هم مسیحیان، هم یهودیان، هم بهائیان و هم زرتشتی ها، یا باید از میون برداشته بشن و یا باید در حقیقت خونسا و منزوی بشن. اینها در حقیقت شرط این قضیه است، برای اینکه ما میدونیم که از ابتدا شعار اینها این بود و واقعا روی این شعارشون هم موندن که حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یعنی در حقیقت به این شعار خودشون عمل کردن. در نتیجه باید تمام موانعی رو که در پیش پای اینها هست از سر راه در حقیقت این هدفی که دارند، یعنی تشکیل یک استبداد و دیکتاتوری تک نفره حکومت شیعی اسلامی، این یکیه که خواهیم دید این باب میل امپریالیسم و در حقیقت یکی از اهداف امپریالیسم در حقیقت از بیان بردن نیروهای ملی، نیروهای چپ و نیروهای مجاهد از اهداف امپریالیسم در کشور بود و در حقیقت این با هدف خمینی کاملا تطابق پیدا می کرد. دومینش عبارت از این بود که اگر حکومت شیعی اسلامی بخواد تشکیل بشه باید مرکزش نجف و کربلا باشه، یعنی در حقیقت نه مشهد و نه قم هیچ کدوم نمیتونستن اون ارزش و بهایی رو که دو تا به اصطلاح حرم بزرگ یعنی حرم حضرت علی و حضرت امام حسین داشتن در پیش شیعیان جهان داشته باشه. و در نتیجه به نظر من از ابتدا و قبل از انقلاب هدف خمینی تسلط بر نجف و کربلا بود، که این رو من در نیم ساعت دوم دنبالش رو میگیرم که چطور این یکی هم که در حقیقت اگر میخواستن به نجف و کربلا در حقیقت تسلط پیدا بکنن پیامد و به اصطلاح چیزش این بود که باید دولت عراق از میون برداشته بشه، یک دولت لعیک سوسیالیستیه که در حقیقت زنها رو طبق قانون اساسی 1959 شون آزادی اینو میدادن که اگه میخوان چادر بزنن، اگر میخوان ندن، اگه کسی میخواد مشروب بخوره بخوره، اگه نمیخواد نخوره، اگه کسی میخواد موسیقی بزنه بزنه و غیره و غیره. در نتیجه اینها میبایست دولت عراق رو از پیش پاشون بر میداشتن و به نظر من هدف خمینی این بود از ابتدا که من اشاراتی بهش کردم و این با نقشه های امپریالیسم و صهیونیسم تطابق کامل داشت، این یکیش که این رو ما دنبال میکنیم. به این ترتیب وقت یک ساعت اول من تموم شده، اینه که بعد از چند دقیقه دوباره برمیگردم خدمت عزیزان.
GL IP فون عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP فون ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گود لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن‌ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجو. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن برای تماس 416-490-1331 416-490-1612 و فکس شماره 416-490-1295.
صدف شما را بر سر سفره سلامتی دعوت می‌کند. روغن گیاهی و 100% طبیعی تهیه شده از هسته انگور، محصول تازه صدف. روغن گیاهی هسته انگور صدف دارای طعمی خوش، مزه عالی و کیفیت مرغوب در حفظ تندرستی و سلامتی مصرف کنندگان تأثیر دارد. روغن گیاهی هسته انگور صدف از سوی مهمترین مراکز پزشکی جهان تایید شده و دارای مواد مطلوب و ویتامین ای، آنتی اکسیدان است که در افزایش کلسترول خوب، کاهش بیماری های قلب و فشار خون و کاهش کلسترول بد نقش بسزایی دارد. روغن گیاهی هسته انگور صدف بدون کلسترول، اسیدهای چرب مضر و مواد شیمیایی است. روغن گیاهی هسته انگور صدف در برابر حرارت بسیار مقاومتر از سایر روغن‌های گیاهی، نباتی و زیتون است و برای برشته کردن و تفت مواد غذایی در درجه بالا سالم‌ترین هاست و روغنی است ایده‌آل برای تهیه انواع سالادها.
فقط یک بانک واشنگتن میوچوال، فقط یک نام سعید سکویی، با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا. برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیاز نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی، مشاور ارشد واشنگتن میوچوال بانک در بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-777-2322 و 818-428-8666.
با سلام مجدد به عزیزان، بازم قبل از اینکه وارد بخش دوم صحبتم، یعنی دنباله صحبتم بشم، به عزیزان یادآوری بکنم که این برنامه ساعت 9:30 شب به وقت کالیفرنیا دوباره تکرار میشه و البته عزیزان توی اینترنت هم channel1.com میتونن بگیرن این رو. و به عزیزان یادآوری بازم بکنم که در ماه نوامبر کمک های مالی کاملا فروکش کرده و در نتیجه میخواستم اگر برنامه بخواد ادامه پیدا بکنه عزیزان کمک های مالیشون رو ادامه بدن. بنابراین من دنباله صحبت رو میگیرم. هدف بنابراین آیت الله خمینی برقراری حکومت اسلامی بود که به نظر من برای برقراری چنین حکومتی دو مانع رو از سر راهش میبایست برمیداشت. یکی دگراندیشان که در حقیقت نه تنها همینطور که گفتم چپها، مجاهدین و نیروهای ملی، بلکه اقلیتهای مذهبی و در نتیجه ملیتهای کشورمون. همین دلیل اینا از همون ابتدا خلق عرب رو سرکوب کردن، کردستان رو سرکوب کردن، ملت کرد رو، آذربایجان و حتی آیت الله شریعت مداری رو سرکوب کردن و بلوچستان، ترکمن صحرا و غیره و غیره رو، که اینا همه در خدمت امپریالیسم بود واقعا. ولی دومینش عبارت از این بود که مانع دیگه بر سر راه این حکومت دولت عراق بود که یک دولت لعیک بود و میبایست برداشته میشد اگر اینها میخواستن بر نجف و کربلا تسلط پیدا میکنن، که من اعتقاد دارم و از اون زمان به عزیزان میگفتم از همون ابتدا، که الان با اسناد و مدارکی که بیرون اومده عزیزان یادشون بیاد که اولین چیزهایی که از بلند پایگان CIA آیت الله بهشتی میخواسته و به عنوان نماینده آیت الله خمینی اطلاعات تعیین کننده و بسیار سری راجع به ارتش عراق و دولت عراق بوده، که البته دولت امریکا هم در اختیارش با کمال میل گذاشته و ما میدونیم که از اون موقع اسرائیل هم در دستندرکار این قضایا بوده، برای اینکه هدف اونا از اون موقع هم دولت عراق بود، هدفشون برداشتنش بود، برای اینکه دولت عراق نه تنها یک دولت لعیک و در حقیقت بهترین دانشگاه های منطقه رو داشت، بهترین قانون اساسی اون منطقه رو داشت و تنها کشور و تنها دولتی بود که به سازمان آزادی بخش فلسطین کمک میکرد. بنابراین هر دوشون هدفشون از بین بردن این بود. عزیزان، من یکی دو تا نکته تاریخی رو قبلا گفتم ولی دوباره باز هم تکرار میکنم، در کتاب ها باز هم نیست و اینها رو من از زبان دوست ارجمندم دکتر منصور فرهنگ میگم که اینها رو به من گفته و من با اجازه ایشون اینها رو عرض میکنم. البته یه مقدارم خاطرات خودم هست. ما میدونیم که در تقریبا هنوز چند هفته ای از انقلاب نگذشته بود که یاسر عرفات به ایران مسافرتی کرد. بعضی از این مفسرین تلویزیون خودفروخته میگن که بعد از اینکه انقلاب شد فلسطینی ها اومدن و ایران رو اشغال کردن. حالا ببینیم واقعیت چیه. یاسر عرفات موقعی که به ایران اومد دو تا پیام داشت. یکی پیام تبریک سازمان آزادی بخش فلسطین برای انقلاب ایران و یکی دیگه پیام تبریک دولت عراق و اینکه دولت عراق اعلام کرد که مرز بین ایران و عراق باید مرز صلح باشه. عزیزان فراموش نکنن این در همون ابتدای انقلاب پیامی بود که توسط یاسر عرفات به ایران آورده شد. یاسر عرفات رو چی کارش کردن؟ عملا آیت الله خمینی به چهره یاسر عرفات هم نگاه نکرد، عملا بیرونش کردن. این مفسرین خود فروخته باید این قضیه رو بدونن که آیت الله خمینی دشمن قسم خورده سازمان آزادی بخش فلسطین بود و یاسر عرفات رو بیرون کرد و نه تنها این پیام های تبریک و این مرز صلح رو نپذیرفت و این هم صهیونیست‌ها و هم امریکا رو شدیداً خوشحال کرد، بلکه در حقیقت آیت الله خمینی به جای اینکه با یاسر عرفات همکاری بکنه با اریل شرون همکاری کرد برای به وجود آوردن حماس و از بین بردن PLO یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین. این هم جز لکه‌های سیاه و ننگین در حقیقت جمهوری اسلامی که همکاری مستقیم با آریل شارون اینها کردن برای از بین بردن PLO و در حقیقت تقویت حماس که امروز نتایجشو داریم میبینیم. اما اتفاق دیگه‌ای که افتاد چی بود؟ عبارت از این بود که دولت عراق در همون ابتدای انقلاب قرار بود سران کشورهای غیر متعهد در هاوانا گرد همایی داشته باشند و نماینده کوبا در سازمان ملل با منصور فرهنگ دوست ارجمند من که اون زمان نماینده ایران در سازمان ملل بود بهش پیغام میده که ما الان که کشورهای غیر متعهد میخواد از میخوام سفیر در حقیقت نماینده عراق در سازمان ملل پیغام میده که ما میخواییم در حقیقت مرز ایران و عراق مرز صلح باشه و شما با رژیم ایران مذاکره بکنید که در کنفرانس کشورهای غیر متعهد در هاوانا ما بتونیم راجع به اینا صحبت بکنیم و تصمیم گیری بکنیم که در حقیقت بر پایه حالا یا قرارداد الجزیره یا چیز تغییر شکل یافتش، ولی خواهان مذاکره بودم. منصور فرهنگ به ابراهیم یزدی که در اون زمان وزیر خارجه است پیغام دولت عراق رو میده و ابراهیم یزدی پیش آیت الله خمینی میره. اینا در حقیقت من دارم نقل به معنا میکنم از منصور فرهنگ که خود ابراهیم یزدی بهش گفته بود. موقعی که این مسئله رو با آیت الله خمینی مطرح میکنه میگه که به صورت ابراهیم یزدی نگاه نمیکرد بلکه به گل قالی نگاه میکرد و ما میدونیم موقعی که آیت الله خمینی به جای این که به صورت افراد نگاه بکنه به گل قالی نگاه میکرد یعنی چه. همینطور که به صورت یاسر عرفات نگاه نکرد و به گل قالی نگاه کرد، عملا اعلام جنگ علیه عراق از نظر سیاسی. این فکت های تاریخی رو ما باید به یاد داشته باشیم. بنابراین این مانع دولت عراق رو هم از پیش پاشون میبایست بر میداشتن و و نتایج بعدیش و جنگ ایران عراق. اون زمان موقعی که من نوعی بحث می کردم که از نظر سیاسی این جنگ رو چه کسی آغاز کرده، بسیاری از چپ ها منو به شدت محکوم می کردم و به طور تهدیدآمیزی البته، و البته در جنگ ایران عراق هم فعالان شرکت کردن که من اون زمان این جنگ رو یک جنگ ارتجاعی ازش اسم می بردم. نتیجه این شده که داریم می بینیم، البته ایران می دونیم که شکست خورد و جام زهر نوشیدن و حالا دنباله اون قضیه زیر اشغال در حقیقت نظامی امریکا رفتن و آقای عبدالعزیز حکیم رفته و چنگ انداخته بر حرم نجف و کربلا. و حالا اگر شد صحبتش رو خواهیم کرد که این به نظر من تبدیل به حلقه داری بر جلوی جمهوری اسلامی خواهد بود، یعنی نه تنها امریکا در عراق شکست خواهد خورد بلکه جمهوری اسلامی هم شکست خواهد خورد، برای اینکه درگیر اونجاست. ولی فعلا ما این رو رها میکنیم تا بعدن، تا ببینیم این حالا که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد چه خواهد شد. و قولی که آقای جواد ظریف، یادآوری بکنم که در ماه اکتبر و بعضی ها میگن سپتامبر، آقای جیمز بیکر با جواد ظریف ملاقات 3 ساعته‌ای داشته و مذاکرات مفصلی، و عجیبه که جیمز بیکر به جای اینکه جواد ظریف بره واشنگتن، اون اومده به نیویورک به دیدن جواد ظریف، و جواد ظریف به عنوان نماینده ایران بهش قول داده که ما در عراق باهات همکاری میکنیم. و حالا باید ببینیم این همکاری با امریکا در عراق یعنی چه. اینا همش دنباله همون داستانیه که آیت الله خمینی آغازش کرده در 30 سال پیش. ولی جمهوری اسلامی بعد از اینکه امپریالیسم جاده صافکن قدرتگیری اینها شد و اینها بر موج انقلاب سوار شدند و به قدرت رسیدند، میبایست این قدرت رو حفظ میکردند و در نتیجه دست به یک سلسله کارهایی زدند که من میخوام فهرستوار از اینا فقط اسم ببرم. یکی جریان گروگانگیری، یکی ادامه جنگ ایران و عراق به مدت 6 سال اگر فرض کنیم که عراق به ایران حمله کرد. ولی عراق بعد از اینکه نیروهاش در حقیقت حالا بگیم شکست خوردن و از خرمشهر بیرون رفتن، خواهان صلح شد در سال 1982 که در حقیقت 62 حالا بگیم 1 یا 2 خودمون باشه، و سازمان ملل قبول کرد، کشورهای عربی حاضر شدن 40 میلیارد دلار به ایران بدن و هاشمی رفسنجانی و آیت الله خمینی نپذیرفتن و 6 سال دیگه به این جنگ ادامه دادن که در حقیقت ضربات خرد کننده ای به ملت ما زد. دلیلش چی بود؟ دلیلش حفظ قدرت بود و از بین بردن مخالفین. ولی جریان گروگانگیری هم به همین دلیل بود که هر کدومشون رو من چند کلمه راجبشون صحبت خواهم کرد. قتل عام زندانیان در سال 1367 که یکی از جنایات بزرگ در حقیقت بشری بود که اینها انجام دادن، کسایی بودن اینها که در زندان داشتن زندانیشون رو میگذروندن، حالا از دار زدن صدام حسین اینها ابراز خوشحالی میکنن. و بالاخره قتل، بالاخره که نه، اینها همینجوری به اصطلاح کارهاشون ادامه داشته، قتلهای سیاسی در خارج و قتلهای زنجیره‌ای در داخل. پنجم سرکوب زنان، سرکوب کارگران، سرکوب دانشجویان، که همه اینها در حقیقت در خدمت امپریالیسم بوده. من از گروگانگیری شروع می کنم. فرصت نیست. عزیزان همه خیال می کنن که گروگانگیری رو آقای عبدی یا آقای موسوی خوئینی ها الان صحبت می کنن که آیا ما از کجا شروع کردیم فلان، نمی دونن که خودشون ملعبه دست کی بودن. در امریکا ببینیم چی می گذشت. جمهوری اسلامی از یک طرف اعلام کرد که اگر دولت امریکا شاه رو بیاره و در نیویورک معالجه بکنه، یعنی به امریکا بیارتش برای معالجه، ما ضربت‌هایی خواهیم زد به دولت امریکا. و دقیقاً هنری کیسینجر میدونست که این ضربت یعنی چه، البته آقای دیوید راکفلر هم میدونست. تمام حدود 20 میلیارد دلار پول کشور ما، دولت ایران، دولت زمان شاه، بخش وسیعیش در بانک چیس منهتن مال خانواده راکفلر بود که الان شده بانک چیس، که دومین بانک بزرگ بعد از سیتی بانک در امریکاست. در اون زمان پولای امریکا تو پولای ایران در اونجا بود. هنری کیسینجر به علاوه دیوید راکفلر دقیقا میدونستن که اگر شاه رو بیارن برای معالجه به امریکا، یعنی به نیویورک، به نیویورک هاسپیتال، پیامدش چه خواهد بود. به دقت اینها اینو میدونستن. دولت کارتر به شدت مخالفت میکرد، برای اینکه میدونست عواقبش چیه و در نتیجه نمیذاشت که شاه بیاد برای معالجه. میگفت هر دکتری که میخواد در پاناما یا در مصر یا هر کشور دیگه ما در خدمتش میذاریم. راکفلر، دیوید راکفلر، رئیس چیس منهتن بانک، و هنری کیسینجر که از نوکرای چندین و چند سالشون هستش، اینها به شدت روی کارتر فشار آوردن و در روزنامه ها و اینا گفتن که ما باید خدمت هیومانیتریان، یعنی انسان دوستانه بکنیم و شاه رو بیاریم به امریکا برای معالجه و غیره و غیره، در حالی که میدونستن که گروگانگیری خواهد شد و در نتیجه نتایجش چه خواهد بود. گروگانگیری چه خوبی برای، یعنی چه موهبت آسمانی برای جمهوری اسلامی بود و چه موهبت آسمانی بود برای هنری کیسینجر و دیوید راکفلر و راست سیاسی در امریکا. هر دوی اینها میدونستن که جریان گروگانگیری داستانش چیه. در حقیقت جریان گروگانگیری، اگر اینها میخواستن گروگانگیری واقعا بشه و یا حمله بشه به سفارت امریکا، ما میدونیم که چریکهای فدایی چند روز قبلش میخواستن برن اونجا رو احمقانه بگیرن و پاسدارا و در حقیقت بگیم حزب الله یا جلوشون گرفتن، ولی خودشون میخواستن این کارو بکنن. چرا؟ برای اینکه در حقیقت برای ساقط کردن دولت موقت، یعنی دولت بازرگان، و دقیقاً هم همین طور شد، یعنی برای حفظ قدرتشون و برای سرکوب در حقیقت مخالفین در داخل، که این نتیجهش این شد که 444 روز در حقیقت تلویزیون های امریکا مردم ایران رو و انقلاب ایران رو به عنوان یک مشت ریشو، وحشی، بربرمنش و در حقیقت گروگانگیر به تمام دنیا و به ملت امریکا معرفی کردن. امریکا چه استفاده ای میخواست ببره که بعدن ما دیدیم، عبارت از ساقط کردن دولت کارتر. و این دوتا، یعنی رژیم ایران و ریگان که بعدن به قدرت رسید، یعنی حزب جمهوری خواه و نئوکنسرواتیو ها، دست در دست هم در حقیقت و با همکاری هم دیگه این کار رو کردن و هر دوشون هم در حقیقت موفق شدن در این قضیه. به این معنا که هم در حقیقت آیت الله بهشتی و آیت الله خمینی و در حقیقت اعوان انصارش و در حقیقت ارتجاع حاکم در شورای انقلاب موفق شدن که دولت بازرگان رو ساقط بکنند، و در حقیقت بعدن ما دیدیم که در توافقی که بین ویلیام کیسی، پدر جورج دبلیو بوش، یعنی جورج بوش اول، الیور نورث، دیوید کیمچی که جاسوس معروف موساد، و الان مشخصه که همین آقای رابرت گیتس هم دستن در کار این قضایا بوده، به این توافق رسیدن که به شرطی ما به شما برای مبارزه با یا جنگ با عراق بهت اسلحه خواهیم داد، که اسلحه میخواستند از امریکا، که گروگانها را آزاد نکنید تا بعد از انتخابات، که دقیقا ما میدونیم اینجوری شد. یعنی در حقیقت گروگانها را اینا نگه داشتن تا کارتر ساقط بشه و ریگان و نیو کنسرواتیو ها بیان بر سر کار و آقای ویلیام کیسی و همین رابرت گیتس بیان سر کار، و دقیقا همینطور هم شد. بنابراین به نظر من جریان گروگانگیری یک خیانت عظیم به ملت ما و یک خدمت بزرگ به امپریالیزم بود که در حقیقت توطئه کیسینجر و دیوید راکفلر بود که روی کارتر فشار آوردن برای اینکه شاه رو برای معالجه به امریکا بیارن، برای اینکه عواقبش رو میدونستن. ولی البته به نظر من جمهوری اسلامی هم کاملا آگاه از این قضیه بود. قتل عام زندانیان سیاسی به نظر من دقیقاً چیزی بود که امپریالیسم از اینها میخواست و اینها انجام دادن، و این یکی از خدمتهای بزرگ به اینها بود. و متاسفانه وقت من تموم، من یک دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. بله، میگن که وقت من تمومه و من در آینده این رو به طور مختصر خواهم گفت که قتل عام مجاهدین چه عواقبی داشته و چطور سازمان مجاهدین را از یک سازمان ضد امپریالیستی تبدیل به نوکر و جاسوس امپریالیست کرد. کشتن دکتر شرفکندی و دکتر قاسملو چه عواقبی داشت و چطور حزب دموکرات از یک حزب ترقی‌خواه به دامان امپریالیسم انداخت و سرکوب عرصت که پی ال او در فلسطین چطور موجب این شد که سازمان آزادی بخش فلسطین از یک سازمان ضد صهیونیستی ضد امپریالیستی تبدیل به محمود عباس یعنی نوکر امریکا و اسرائیل شده. اینا خطماتی بوده که در این